شوی دی. زمونږ د خبرونو وروستۍ خبرې مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
با تشکر رضوان مراد، سلام عرض می کنم شما همه ایتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت در مجله خبری حاضر با شما خواهیم بود. دیدار لوی درستیز اردوی افغانستان و پاکستان با قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان را در صدر مطالب خبری این برنامه داریم. اینکه سال 2010 میلادی در افغانستان چگونه گذشت مطلب مفصل را خواهید شنید. سایر گزارش‌ها را هم برایتان تهیه کردیم، اما قبل از آن مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنویم که قادر حبیب پیشکش می‌کند.
نیروهای افغان و بین المللی می گویند در 32 اجلاس سه جانبه افغانستان و پاکستان و ایساف مسائل بیشتری در خصوص تجدید همکاری های نظامی میان این اطراف مطرح شده است. وزیر دفاع فرانسه و لوی دریستیز ایتالیا در دیدارهای غیر مترقبه وارد افغانستان شدند. مشکل متوقف ماندن حدود 2000 تن کلتل افغانستان در ایران حل گردید. امروز در یک حمله انتحاری در منطقه قبایلی پاکستان حداقل 40 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. وزیر دفاع ایران تعهد کرده که آن کشور یک ستلایت یا قمر مصنوعی اکتشافی را در ظرف چند ماه به فضا می‌فرستد. و مقامات می‌گویند در سلسله از انفجارها در شام کریسمس در نایجیریا 32 تن کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار از رادیو آزادی. نیروهای افغان و بین المللی می گویند که در 32 اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایساف مسائل بیشتری در خصوص تجدید همکاری ها میان نظامیان افغان، پاکستانی و نیروهای بین المللی مطرح گردید است. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای ایساف امروز به رادیو آزادی گفت که آنان مسائل وابسته به تبادل اطلاعات و هدف قرار دادن مخالفین را به صورت دقیق مورد بحث و بررسی قرار دادند. با گفته وای در این اجلاس که لویدریستیزان افغانستان، پاکستان و قماندان قوای ناتو در افغانستان حضور داشت بسیار مؤثر و سازنده بود. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی. وزیر دفاع فرانسه آلان ژوپه و لویدریستیز ایتالیا وینسنزو کامپورنی امروز در دیدارهای غیر مترقبه وارد افغانستان شدند تا با سربازان فرانسوی و ایتالیایی مستقر در این کشور جشن کریسمس را تجلیل کنند. در یک بیانیه وزارت دفاع فرانسه گفته شد آقای ژوپی امروز به مناطق خواهد رفت که در آنجا سربازان فرانسوی مستقر هستند. در حال حاضر فرانسه حدود 4000 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی جابجا میباشند. از سوی دیگر لوی دریستیز اردوی ایتالیا امروز در ولایت فرا سرباز ایتالیایی مستقر در این ولایت دیدن کرد. ایتالیا 3200 سرباز در افغانستان دارد که در ولایات غربی این کشور مستقر می باشند. حکومت آلمان تایید کرده است که یک انجینیر سرکسازی آن کشور در شمال افغانستان به ضرب گلوله مخالفین دولت افغانستان کشته شده است. این انجینیر در پروژه سرکسازی ولسوالی خلم ولایت بلخ کار میکرد که شب گذشته هدف قرار گرفت و به شدت جراحت برداشت، اما بعدن این انجینیر به اثر جراحاتی که برداشته بود جان داد. طالبان مسئولیت حمله بر این انجینیر را به عهده گرفته و گفتند که یک ترجمان افغان نیز زخمی شده است. یک هیئت بلندپایه دولت افغانستان که برای دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی به تهران سفر کرده است میگوید که مشکل متوقف ماندن حدود 2000 تانکرتل افغانستان در ایران حل گردیده است. یک هیئت افغانی به ریاست مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با شماری از اعضای کابینه برای انجام مذاکرات در مسائل سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرده است. دکتر انوارالحق هدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان که که به هیئت به ایران رفته امروز به رادیو آزادی گفت که ایران فکر میکرد این تانکرها به قوای ناتو در افغانستان تل انتقال میدهد و افزود
امروز اونا در مجلسی که از طرف صبح با امرای معاون رئیس جمهور داشتیم اونا موافقه کردن که باید به تانکرها اجازه داده شود که به خاک افغانستان داخل شوند.
رئیس ازبق صحیه وزاره اردوی ملی افغانستان اتهاماتی را که گفته می شود وای در حیف و میل میلیون ها دلار کمک های امریکا به شفاخانه های اردو ملی دست داشته رد کرد. جنرال ضیاء یفتلی امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که در مورد چنین کمک و همچنان حیف و میل آن اطلاعی ندارد.
ما در منظر شما امروز میخواهیم تمامی و اتهامات بر علیه خود و همکارای خود با قاطعیت و جدیت رد کنم.
جنرال یفتلی گفته که هیچ قرارداد را مبنی بر دریافت این کمک امضا نکرده است. رادیو آزادی. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. در یک حمله انتحاری امروز در منطقه قبایلی پاکستان حداقل 40 تن کشته شدند. این حمله انتحاری امروز در منطقه باجور در صف کسانی صورت گرفت که منتظر به دست آوردن مواد خوراکی بودند. بیش از 50 تن دیگر در این حمله انتحاری زخمی شدند. خان محمد یکی از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفت: وی میگوید که 42 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. این یک حمله انتحاری بود. زخمی ها توسط هلیکوپترها به پشاور انتقال یافتند. اکثرشان مردم باجور، همه ایشان مردم همین منطقه بودند. بر اساس گزارش ها حمله کننده انتحاری چادری بر سر داشت و پیش از اینکه خود را منفجر سازد دو مبنی دستی را به سوی تجمع مردم در شهر خار مرکز باجور پرتاب کرد. احمد واحدی وزیر دفاع ایران تعهد کرده که آن کشور یک ستلایت یا قمر مصنوعی اکتشافی را در ظرف چند ماه آینده به فضا می‌فرستد. بر اساس گزارش ارنا خبرگزاری دولتی ایران این قمر مصنوعی به نام فجر با اتکا بر انرژی آفتاب فعالیت خواهد کرد. واحدی گفته است فجر پیش از پایان سال جاری هجری شمسی پرتاب خواهد شد. وی همچنین گفته است که قمر مصنوعی رست 1 که قرار بود در ماه آگوست گذشته پرتاب شود در 11 ماه فوریه مصادف با 32 سال روز انقلاب اسلامی پرتاب خواهد شد. خانواده ها در اکوادور مراسم عزاداری قربانیان تصادم بس را برپا می کنند که در آن 41 تن به شمول 7 طفل کشته شدند. گزارش شده این بس شام کریسمس در یک دره تنگ واژگون گردید. این بس از مرکز اکوادور کویتو به سوی شرق این کشور در حرکت بود. مسئولین عملیات نجات گفتند که حدود 30 مسافر نجات یافتند، اما به گفته آنها اکثر نجات یافتگان شدیداً زخمی شدند. مقامات میگویند در سلسله از انفجارها در شام کریسمس در نایجیریا 32 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن آکانو کمیشنر پلیس ایالت پیلاتیو گفته است که این تلفات در 7 انفجار جداگانه در 2 منطقه مختلف شهر جوس پیش آمده است. جوس در مرکز تفرقه های نژادی و خشونت های مذهبی میان مسیحیان و مسلمانان در نایجیریا قرار دارد. بیش از 500 تن در سال جاری تا این خشونت ها فرقه‌ای در این منطقه گشته شدند. 11 تن در اثر انفجار بم در جریان ادای مراسم کریسمس در یک کلیسا در فلپین زخمی شدند. اشتراک کنندگان این مراسم و یک کشیش در اثر انفجار مواد منفجره جابجا شده در داخل یک کلیسای کوچک در یک قرارگاه پلیس در جزیره جولو زخمی شدند. سخنگوی اردوی فیلپین راندولف کابانگ بان گفته است که احتمالاً گروه ابو سیاف فیلپینی وابسته به القاعده در این حمله دست داشته باشد. پاپ بندیکت در پیام به مناسبت کریسمس خواهان پایان نزاع در شرق میانه شد و از مسیحیان منطقه به خصوص مسیحیان عراق قویاً ابراز حمایت کرد. وای در سخنرانی سنتی روز کریسمس در واتیکان گفت مسیحیانی که در عراق زندگی میکنند به دنبال آسیب روانی حملات مرگبار اخیر به آرامش نیاز دارند. وای همچنین رهبران کمونیست چین را به خاطر چیزی که وای آن را قیودات وضع شده بر مسیحیان در چین خواند ملامت کرد.
باز هم خوش آمدین. 6:39 دقیقه با وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. لوی دریستیس های افغانستان و پاکستان اخیراً در کابل با قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیدار کردند. ایران به کاروان‌های مواد نفتی افغانستان اجازه عبور از سرحد آن کشور را داده است. در این مورد صحبت داریم با وزیر تجارت افغانستان. سال 2009 میلادی در افغانستان با عملیات نظامی علیه طالبان در ولایت هلمند خاتمه یافت و سال 2010 که نزدیک به پایان آن است با عملیات وسیع نظامی ناتو در قندهار خاتمه می‌یابد. مطلب مفصل در این مورد داریم. رئیس سابق سیهیه اردوی افغانستان اتهامات علیه خودش را در مورد دست داشتن در قضیه حیف و میل ادویه کمک امریکا به اردوی ملی به اساس خوانده است.
علت برکناری ما غفلت و کوتاهی نیست، بلکه متاسفانه تعویض و برخوردهای مغرضانه می باشد که بر اساس طرح و برنامه تصفیه قومی صورت می گیرد.
در نتیجه یک حمله انتحاری در باجوار جنسی بیش از 40 تن کشته شدند. گفته می شود این حمله توسط یک انتحار کننده که لباس زنانه به تن داشت صورت گرفت. سایر گزارش ها هم برایتان داریم، از شما دعوت می کنم که با ما باشین. لویدریسیس های افغانستان و پاکستان اخیراً در کابل با قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیدار کردند. مقامات نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که در این نشست در خصوص وضعیت امنیتی افغانستان و پاکستان و تقویت همکاری ها و همچنان ایجاد هماهنگی بیشتر در آینده بحث صورت گرفت. اما آگاهان نظامی فیصله ها و تصامیم این جلسه ها را مؤثر نمی دانند، زیرا به گفته آنها پاکستان با آنچه تعهد می سپارد عمل نمی کند. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
با هدف تقویت همکاری های نظامی و تبادله اطلاعات میان افغانستان، پاکستان و نیروهای بین المللی با تازگی 32 اجلاس کمیسیون سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایسف در کابل راه‌اندازی گردید. مقامات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان برگزاری نشست ها را در زمینه تبادله معلومات و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان و این نیروها ضروری می دانند. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای ایسف در کابل به نشر رسیده، به نقل از جنرال دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته شده که اجلاس اخیر یکی از مؤثرترین نشست ها بود است. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای ایسف، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد تفاوت این نشست با جلسات قبلی جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که هر سه طرف با یک روحیه قوی همکاری در راستای مبارزه با دشمن مشترک تلاش می کنند.
به علت ملحوظات امنیتی دشوار است که به جزئیات بپردازیم. آنچه را می توانم بگویم این است که از سه طرف جهت هدف قرار دادن دشمن مشترک که عبارت از طالبان و شبکه حقانی است در این نشست ها حضور پیدا می کنند. در نشست اخیر به مشاهده رسید که تبادله اطلاعات روی مسائل مشخص بسیار خوبتر و مؤثر بود و اشتراک کنندگان در یک فضای اعتماد به بحث پرداختند.
خواستم در این گزارش توضیحات وزارت دفاع افغانستان را نیز در زمینه اجلاس کمیسیون سه جانبه داشته باشیم، اما جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، از راه‌اندازی این جلسه ابراز بی‌خبری کرد و از ارائه جزئیات خودداری نمود. در همین حال شمار از کارشناسان نظامی میگویند برگزاری نشست های کمیسیون سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایسف آنطور که انتظار می‌رفت نتایج مثمر به همراه نداشته است. جنرال امرالله امان، یکی از آگاهان مسائل نظامی:
ما که تأکید کردیم در 31 نشست از یا هم انوز منیت خوب نبودن، نتیجه ندادن. آن در تعودات که اینا بر خود جامعه جهانی و بر افغانستان داشتن وفا نکردن، پاکستان ختم با تعودات خود وفا نکردن و عمل نکردن. امی که لویدریسیز از اینا آمدن و جریانه که متحد تأکید کردیم، اینا یک اصل نیت نشان داده، ولی او در اصل عمل باز اونا نمیتونه که او را بپذیره. یک روز ما نشونیدیم که در سر لانهای جاسوسی و تروریسم در وزیرستان جنوبی که خارجی ها وجود داره و داخلشان هستن نتانستن عملیات کنم.
در گذشته هم جلسات مشابه به اشتراک مقامات نظامی این دو کشور و نیروهای بین المللی در کابل و اسلام آباد برگزار شده است. پاکستان متهم است که در مورد فعالیت‌های طالبان مسلح اطلاعات دارد و طی سال‌های اخیر تلاش‌های لازم را به خاطر جلوگیری ورود مخالفین مسلح به افغانستان به خرج نداده است. اما پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده و گفته است که در زمینه مبارزه با تروریسم ثابت قدم می‌باشد.
از اجلاس مشترک لویدریسیس های افغانستان و پاکستان با قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان شنیدید که اخیراً در کابل صورت گرفت، البته در آستانه ختم سال 2010 میلادی. سال 2010 میلادی در اواخر خود با تمامی تحولات برای افغانستان قرار دارد. در سال 2009 در افغانستان عملیات عمده نظامی علیه طالبان در ولایت هلمند صورت گرفت، اما امسال که نزدیک به پایان آن است، عملیات وسیع نظامی در جریان است، اما این بار در ولایت قندهار. نیروهای غرب که درگیری این عملیات ها هستند در صدد یافتن راه های بیرون رفتند. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند که رویدادها در 12 ماه گذشته در افغانستان یک مسیر مشابه و آشنا را تعقیب کرده است، اما انکشاف هم داشته که به سوی ختم بازی اشاره می کند. در اجلاس ناتو در لسبون، کشورهای غربی اعلان کردند که در سال 2015 میلادی رهبری تأمین امنیت به نیروهای افغان سپرده می شود و خروج نیروهای بین‌المللی آغاز می گردد. اما در روی صحنه نشانهای از ثبات ولو بتی و متزلزل به نظر می رسد. روزنامه ایندپندنت می نویسد. دو دهه بعد از این که ایالات متحده امریکا از مجاهدین افغان برای خروج نیروهای شوروی استفاده نمود، ایالات متحده امریکا و متحدین اکنون از مسکو کمک می‌خواهند. از روسیه خواسته شده هلیکوپترهای جنگی تهیه کند، نیروهای امنیتی افغان را تربیه نماید و مواد لوجستیکی را از طریق قلمرو خود به افغانستان اجازه بدهد. مذاکره میان دو دشمن سابق جنگ سرد روی موضوع افغانستان به صورت رسمی در اجلاس ناتو مطرح شد که سکرتر جنرال ناتو آن را به حیث مهمترین موقع در تاریخ ناتو عنوان کرد. روسا هم آمادگی نشان دادند و نیروهای روسی همراه با نیروهای امریکایی و افغان در عملیات تخریب فابریکای ایروین در ولایت ننگرهار اشتراک نمودند. اما مشکل این است که روسها به افغانستان عسکر نمی فرستند. خاصتاً که کشورهای کانادا، هلند و ایتالیا گفتند عساکرشان را از افغانستان بیرون می کشند. آلمان تعهد دراز مدت نموده و گفته عساکر این کشور نقش جنگی را هم به عهده خواهند گرفت. اما نقش بریتانیا. دیوید کامیرون صدراعظم بریتانیا گفته است خروج نیروهای بریتانوی الا سال 2015 به عرصه‌های مختلف از افغانستان خارج می‌شوند. اما آنچه را که نظامیان خوش ندارند سر و صداهای پیهم ضرب العجل خروج نیروها می باشد. منقرین می گویند این سر و صداها بالای افغانها اثر می گذارد. طالبان و حامیان پاکستانی آنها را تشویق می نماید تا به جنگ ادامه بدهند. روزنامه ایندپندنت در ادامه می نویسد آقای کرزی هم می داند که حامیان بین‌المللی او در صدد یافتن راه برای خروج می باشند. از این جهت است که آقای کرزی در مذاکره را با بعضی از گروپ های افراطی باز گذاشته است. روزنامه در اخیر مقاله می نویسد حقیقت این است که از یک طرف مسیری که پیش رو قرار دارد صاف و ساده نیست و از جانب دیگر پاکستان این دریافت کننده میلیاردها دلار غرب چگونه به دور ایالات متحده امریکا و متحدین حلقه کشیده است.
شش و 48 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. به دنبال سفر معاون رئیس جمهور افغانستان به تهران، ایران به کاروانهای مواد نفتی افغانستان اجازه عبور از سرحد آن کشور را داده است. این کاروانها از چند به این سو از سوی مقامات ایرانی متوقف ساخته شده بودند. به گفته وزیر تجارت افغانستان، مقامات ایرانی فکر میکردند که این کاروانها مواد نفتی را به نیروهای بین المللی در افغانستان انتقال میدهند. قادر حبیب در این مورد با انوارالله قحدی وزیر تجارت افغانستان صحبت را انجام داده است. آقای احدی نخست بر رادیو زدی چنین معلومات داد.
مشکل اساسی این بود که اینا اشتباه کرده بودن که یا حد می زدن که یک قسمتی از این مواد نفتی که از راه ایران و افغانستان میره او به مصرف ناتو میرسه و طبعا اونا نمی خواستن که به امرای ناتو مواد نفتی از راه ایران بره، ولی ما استدلال کردیم که این مواد نفتی برای مصارف ملکی افغانستان و مصرف میرسه و ممکن اینا هم معلومات استخباراتی بعدی را به دست آورده باشن. به هر حال لطف کردن و امروز اونا در مجلسی که از طرف صبح برای معاون رئیس جمهور داشتیم اونا موافقه کردن که باید به افغانستان اجازه داده شود که به خاک افغانستان داخل شوند و بعد در مجلسی که با امرای رئیس جمهور داشتیم اونا هم دیگه تایید کردن
و چند قبل یک سال قبل برای ما گفته شد که اونا امیالی هدایت دادن به گمرکات ایران که موانع را بردارن و اجازه بدن که تانکرا به طرف افغانستان حرکت
کنه. آیا این مشکل دمی بازدید که شما داشتین و از گفتگوی با مقامات داشتین به طور دائمی حل شد یا در آینده هم انتظار میره که بین افغانستان و ایران مشکلات در بخش ترانزیت وجود داشته باشه؟
خب اینا به مقصد بیشتر گفتم یک سال ملاحظات داشتن و ما موافقه کردیم امروشان که یک میکانیزم موجود باشه، یعنی اگر اینا با کدام ارتباطی کدام محموله اشتباهی برشان واقع میشه او را از رای میکانیزم اول بحث کنن پیش از اینکه یک تصمیم بگیرن. امید ما ایست که در آنجا یک طوری که یک اشتباهی اول بمیان نبیه و اگر اشتباهی هم بمیان بیه یک سویزن هم بمیان بیه به او صورت اول با امرای مقامات افغانی صحبت شوه قبل از اینکه اینا تصمیم بلاکی را بگیرن. خب بیرو ترام گفته نمیتونم که برای عبد مشکل ما رفع شده، هیچ وقت هیچ مشکل برای عبد رفع نمیشه، ولی برای فعلا این مشکل بسیار مشکل کلان ما بود ای رفع شده و ما انشاءالله در آینده خطر ایره نمیبینیم که پس مشکل پس بروز کنه.
کسر در عواید تجار افغانستان و همچنان وزارت مالی افغانستان در اثر توقف ایتانکرها پیش آمده، این کسر چطور میشه که جبران شود به نظر شما؟
خب یعنی کلم کسری که در عواید دولت افغانستان وزارت مالی واقع شده بود او قابل جبران است، به خاطر که به صورت نرمال روزانه در حدود 70-80 تانکر از راه ایران به افغانستان میره. حال تقریبا در حدود 2000 تانکر در حال توقف است. وقتی که اینا اجازه میدن ممکن روزانه بیش از 200-300 تانکر از گمرکات ما بگذرن. اونو پولی که در ظرف 2-3 هفته گذشته گمرکات ما از دوست دادن او را ممکن در یک هفته پس جبران کنن، ولی سکتور خصوصی ما که اونا مدخلشان متوقف بودن و بعضی مصارف دیگه را متقبل شدن، متاسفانه که جبران اونا یکر مشکل خواهد بود.
انور الله قهری وزیر تجارت افغانستان بود که در مورد اجازه دادن ایران به کاروان‌های مواد نفتی افغانستان از سرحدان کشور با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت آلمان تایید کرده که یک انجینیر سرکسازی آن کشور در شمال افغانستان به ضرب گلوله مخالفین مسلح دولت کشته شده است. این انجینیر در پروژه سرکسازی ولسوالی خلم ولایت بلخ کار میکرد که دیشب هدف قرار گرفت و به شدت زخمی شد. اما بعدا این انجینیر در نتیجه زخمهایی که برداشته بود جان داد. طالبان مسئولیت عمله به این انجینیر را به عهده گرفته و گفتند که یک ترجمان افغان را در این رویداد زخمی ساختند. زهره صافی از ولایت بلخ گزارش میدهد.
محمد منیر فرهاد سخنگوی ولایت بلخ با تایید این رخداد گفت که این کارمند شرکت سرکسازی از جریان کار سرک ولسوالی خلم الا ولایت کندز نظارت میکرد. زبی الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند بر رادیو آزادی گفت طالبان یک آلمانی را با یک ترجمانش در ولسوالی خلم ولایت بلخ به قتل رسانیده است. این حادثه در حال رخ میدهد که کار اعمار سرک مزار شریف الا ولسوالی در یوسف ولایت سمنگان نیز به اثر کشته شدن یک انجینیر بنگلادشی و ربوده شدن افت انجینیر دیگر این کشور مربوط شرکت سرکسازی سموان که هفته قبل رخ داده بود تعطیل گردیده است. محمد یوسف علیزاده یکی از ساکنان این مسیر میگوید مردم از باسازی سرک مزار شریف الی دریسوف زیاد خوشنود بودند، زیرا با اعمار این جاده فاصله چندین ساعت کمتر میگردید. اما
از این ناحیه خسارت هم بر مردم طبیعیه که وارد میشه. علی کسی ممکنه مریض باشه، نتوان از مرکز ولسوالی دریسوف بتونه به مزار شریف برسه. فعلا سرک کارش تعطیل، تمام کارمنده از اونجا رفته. متاسفانه بسیار یک حادثه ناخوشایند برای مردم ما و مردم در یوسف، مردم مزار شریف.
محمد منیر فرهاد سخنگوی ولایت بلخ در مورد گفت که اعلان کار این سرک تعطیل است. انجینران بنگلادشی شرکت سموان که قبلا از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده بودند، دو تن آنان به واسطه مردم محل دوباره آزاد شده است. آقای فرهاد اضافه کرد زمانی که 5 تن دیگر از آنان را با میانجیگری مردم محل آزاد بسازند، تدابیر امنیتی را دیتر ساخته و با تفاهم دوباره کار سرک مزار شریف الا دریسوف آغاز خواهد شد.
از کشته شدن یکی از انجینیران آلمانی در ولایت بلخ شنیدین. و گزارش آخر این مجله خبری ما از افغانستان، البته این که رئیس سابق سیهیه اردوی افغانستان اتهامات علیه خودش را در مورد دست داشتن در قضیه حیف و میل ادویه که از سوی امریکا به اردوی ملی کمک شده به اساس خوانده است. جنرال احمدزیا یفتلی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که او در جریان هجنه و کمک ادویه از سوی امریکا به اردوی ملی قرار ندارد. آقای یفتلی برکناری خود از این سمت را تعصب‌های قومی عنوان می‌کند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
رئیس سابق صحیحه وزارت دفاع افغانستان که هفته گذشته به اتهام غفلت وظیفوی و دست داشتن در مسئله مفقود شدن مقدار از ادویه و تجهیزات طبی از وظیفه‌اش سبکدوش گردید، هر نوع اتهامات علیه خود را در این زمینه عاری از حقیقت می‌خواند. جنرال احمد ضیا یفتلی که به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، هشدار داد در صورتی که وزارت دفاع از وی رسماً معذرت نخواهد، به ارگان‌های عدلی و قضایی مراجعه خواهد کرد. آقای یفتلی علت برکناری را از ریاست صحیحه اردو تعصبات قومی خوانده و میگوید که حاضر است تا در مورد تمام امور کاری مربوط به خود حساب بدهد.
علت برکناری ما غفلت و کوتاهی نیست، بلکه متاسفانه تعویض و برخوردهای مغرضانه میباشد که بر اساس تر و برنامه تصفیه قومی صورت میگیره. متاسفانه و بدبختانه اگر وزارت دفاع ملی از گفتهایش پس بگرده و معذرت بخواهد، خصوصا سخنگو، ما ادعای دیگه ندارم. اگر اینا همی داره به می شکل باقی بمانه، ما از همی جا اعلان میکنم که ما ویا دوام میکنم، ما نیم، تیم ما دوام میکنه.
هفته گذشته شمار از رسانه‌های غربی به نقل از وزارت دفاع افغانستان گزارش دادند که به ارزش 42 میلیون دلار ادویه و وسایل طبی مساعدت ایالات متحده به اردوی افغانستان مفقود گردیده و به همین علت شماره از مسئولان ریاست صحیحه اردو از وظایفشان برطرف شدند. وزارت دفاع افغانستان با پخش اعلامیه گفته است که جنرال عبدالقیوم توتاخیل به عوض آقای یفتلی با عنوان رئیس صحیحه اردو تعیین شده است. جنرال یفتلی میگوید که از حدود 8 سال به این طرف و حیث رئیس صحیحه اردو وظیفه اجرا کرده و در این مدت تمام امور کاری خود را به گونه صادقانه و شفاف انجام داده است. در عین حال آقای یفتلی گفت که در جریان این مدت هیچ تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه مساعدت ادویه از سوی کدام کشور یا مؤسسه به امضا نرسانیده است.
در قسمت 42 میلیون دلار که میگن در طول امسال گویا کمک شده، اما ایده زپیار است، یعنی گم است، ما خبر نداریم. اینجا ما وضاحتی را براتون میگم که در این ما مسئولیت نداریم. به خاطر چی؟ ما در کانترکتی ازی شامل هستیم، نه در قراردادی ازی و نه در آوردن در ترانسپورت ازی و نه در توزیع ازی. حال ما نمیدونیم کی را کی آورده، در کجا، چی را با چی مقدار توزیع کرد. خیلی بین ما دیگه حقایق هم بگویم. یک مسئله 42 میلیون دلار نیست، این خوب است. 42 میلیون دلار گم شده، حال بیا پرسان شو که 42 میلیون دلار با کی داده شده.
خواستیم تا در رابطه با اظهارات جنرال یفتلی واکنش وزارت دفاع را هم داشته باشیم، اما جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. از سوی دیگر در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که از چند ماه به این طرف در شفاخانه های اردوی ملی کمبود ادویه و عدم توجه به مریضان دیده شده است.
در نتیجه یک حمله انتحاری در باجوار جنسی بیش از 40 تن کشته شدند. مقامات و شاهدان میگویند این حمله توسط یک انتحار کننده که لباس زنانه به تن داشت صورت گرفت، که علاوه بر کشته ها بیش از 60 زخمی نیز بر جا گذاشت. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش میدهد.
یک حمله خونین انتحاری منطقه قبایلی باجاور جنسی را تکان داد. طبق اطلاعات رسیده از محل، حمله یاد شده صبح شنبه در منطقه خار باجاور جنسی انگام رخ داد که یک انتحار کننده خود را در این عبور از پسته امنیتی منفجر ساخت و منجر به کشته شدن و مجروح گردیدن بیش از 100 تن گردید. طبق ذرای حکومتی، پسته امنیتی یاد شده که در منطقه مرکزی باجاور موقعیت دارد، انگام هدف انتحار کننده قرار گرفت که افسران پلیس مانع ورود وی به سوی عده‌ای از مردم که برای به دست آوردن امداد در نزد یکی از اداره های امداد رسانی بین المللی جمع بودند گردیدند. ذرایع یاد شده انتحار کننده را یک زن خواندند که به قول آنها نخست با پرتاب بمهای دستی بالای مردم حمله نمود و بعدا خود را منفجر ساخت. مقامات دولتی از کشته شدن 42 تن و مجروح گردیدن در حدود 70 تن دیگر در این حمله خبر میدند، اما امکان ازدیاد تعداد کشته شدگان در این حمله میرود، چون وضعیت عده‌ای از مجروحین وخیم خوانده شده است. صاحب زاده بهاءالدین، یک تن از خبرنگاران محلی که واقعه یاد شده را از نزدیک دیده، در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت در مورد چنین گفت:
داد ما که با جوړ ایجنسی که ایجنسی هدکوارتر چرته چې د پولیټیکل انتظامیا د باتر قائم دي.
وای میگوید این حمله در منطقه مرکزی با جوړ ایجنسی، جایی که تمام دفاتر مسئولین دولتی و اداره امدادرسانی بین المللی واقع است، صورت گرفت. این حمله انتحاری بود که سوی یک زن به وقوع پیوست. نخست آن زن با پرتاب بمهای دستی حمله کرد، بعد کردن خود را منفجر ساخت که در اثر آن تا کنون اطلاعی کشته شدن 42 تن و مجروح گردیدن در حدود 70 تن به ما رسیده. اگرچه امروز رخصتی دفاتر بود، اما اداره امدادرسانی بین المللی رخصت نبود، لذا مردم برای عقد امداد آمده بودند. و همچنان افزود که بیشتر کشته شدگان این حمله را افراد ملکی به شمول اطفال و زنان تشکیل میدند.
از حمله انتحاری امروز در باجاور جنسی شنیدید. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد. از همراهیتان تشکر میکنیم و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوشی برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.